ساعت 20 اینجا ایران است. صدای جمهوری اسلامی ایران. سلام هموطنان عزیز، شبتون بخیر. با یک بخش خبری کوتاه دیگر در خدمت شما هستم. اطلاعیه شماره 6 شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، بنابر درخواست‌های متعدد و بیشمار مردم سراسر کشور و پیشبینی حضور بی سابقه و میلیونی در مراسم وداع با پیکر مطهر و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی برای آماده‌سازی حداکثری مکان وداع مردمی، این مراسم به تأخیر افتاد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد زمان برگزاری آیین وداع با امام شهیدمان در روزهای آینده اعلام خواهد شد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت اشتباه محاسباتی امریکا و رژیم صهیونیستی مبنی بر فروپاشی نظام در پی شهادت مقام معظم رهبری و سران نظامی با حضور حماسی مردم خونسا شد. آیت الله آملی لاریجانی افزود جنایت هولناک بمباران مدرسه دخترانه شجری طیبه میناب و شهادت بیش از 165 کودک رسوا کننده ادعاهای حقوق بشری غرب و نتیجه قهری تمدن لیبرال دموکراسی است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد دشمنان قصد داشتند با بمباران رسانه‌ای عوامل مزدور، جاسوس‌ها و فریب‌خوردگان را به خیابان‌ها بکشانند، اما حضور پرشور مردم برای ابراز ارادت به رهبر فقید این نقشه شوم را در نطفه خفه کرد. آیت الله آملی لاریجانی با قدردانی از جانفشانی‌های شبانه روزی نیروهای مسلح، انتظامی و بسیج در حفظ امنیت مرزها و شهرها از نهادهای امنیتی خواست تا با قاطعیت کامل و بدون کوچکترین مماشاتی با مفسدان، جاسوسان و عوامل ناامنی برخورد کنند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد ملت ایران به تأسی از مکتب ابوالعبدالله حسین هرگز تسلیم جباران تاریخ نخواهد شد. آیت الله آملی لاریجانی افزود با استقامت مردم و وعده نصرت الهی جمهوری اسلامی از این مرحله تاریخی نیز با پیروزی عبور خواهد کرد. واکنش وزارت امور خارجه به حمله‌های وحشیانه به مقر پلیس دیپلماتیک ایران در تهران. سخنگوی وزارت امور خارجه حمله‌های وحشیانه به مقر پلیس دیپلماتیک ایران در تهران را برگ سیاه دیگری بر کارنامه نگران کننده آمریکا در تضعیف فعالان دیپلماسی دانست. آقای بقایی با اشاره به تنها مأموریت این مقر برای حفاظت از سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک خارجی در ایران خاطر نشان کرد این الگو پیشتر نیز آشکار شده بود، زمانی که آمریکا در حین مذاکرات دیپلماتیک با ایران نه یک بار بلکه دو بار حاکمیت و تمامیت ارضی یک دولت عضو سازمان ملل متحد را نقض کرد. سخنگوی دستگاه سیاست خارجی چنین اقدامهایی را بیانگر نقض عمدی بنیادی ترین اصول حقوق بین الملل و موازین رفتار متمدنانه دانست. هزینه سنگین تجاوز آمریکای صهیونی به ایران برای بازار انرژی اروپا. پایگاه خبری پولیتیکو نوشت حملات آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران موجب ایجاد هرج و مرج در یکی از غنی‌ترین مناطق نفتی جهان شده است که پیامدهای آن برای تأمین انرژی جهانی معلوم نیست. تردد کشتی‌ها در خلیج فارس متوقف و این موجب وحشت دولت‌ها برای تأمین انرژی شده. این پایگاه خبری می نویسد با توجه به اینکه گاز 20% از انرژی اروپا را تشکیل می دهد، از زمان آغاز جنگ قیمت گاز طبیعی در اروپا تقریباً 2 برابر افزایش پیدا کرده و این موجب افزایش مبلغ قبض‌ها برای صنایع اروپا و خانوارها خواهد شد. پولیتیکو همچنین می نویسد با کاهش تولید گاز قطر به دلیل جنگ، ذخایر گازی اروپا که تا قبل از آغاز جنگ وضعیت خوبی نداشتند، تحت شرایط اضطراری قرار گرفته است. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم. خدا نگهدار.
گاهی دل از غم مالامال می شود. هست از این قبیل قضایا در زندگی انسان، چه زندگی فردی چه زندگی اجتماعی. اما عزم و اراده باید راسخ بماند، گام باید محکم برداشته بشود. غمهایی هست که کوه‌ها رو می شکند، انسان مؤمن رو نمیتوانه بشکنه. راه رو باید ادامه داد.
بله، شما شنونده صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. شماره پیامک ما 0910-899-4505. برای ما پیامک بدید برای پاسخ به این سوال که با توجه به حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، شما به عنوان یک ایرانی در دفاع از وطنتون حاضر هستید چه کاری انجام بدید؟ همچنین اگر دلنوشته‌ای دارید درباره امام شهیدمون و شهادت ایشون، حتما برای ما ارسال کنید. ما هم پیام‌های شما رو می‌خونیم و هم پیام‌های شما رو پخش خواهیم کرد. بشنویم بخشی از در نرم افزار بله میتونید برام در واقع اون پیام های صوتیتون رو برای ما ارسال کنید. ما حتما پیامک های شما رو میخونیم و پیام های صوتی شما رو که از طریق نرم افزار بله به شماره 0910-899-4505 ارسال میشه پخش میکنیم. بریم بخشی از پیام های شما رو بشنویم، برگردیم.
سلام و عرض ادب و ارادت احترام به محضر شما عزیزان جان و همه شنونده های عزیز، هموطنان خوب. قبول باشه طاعت و عبادت همه شما. بله، بسیار عالی فرمودید. صدای هموطنانمون رو که با لهجه و گویش خودشون هم صحبت کردن و اظهار نگرانی و خوف‌تنگی و احساس فساد کمبود و فقدان رهبر عزیز رو عنوان کردن، من به عنوان یک اهل تسنن، به عنوان کسی که در چند سال جلوتر زمانی که ایشون نماینده مجلس بودن، من تهران خدمت میکردم، نظامی بودم، از نزدیک ایشون رو زیارت کردم. باز زمانی که رئیس جمهور بودن در راهپیمایی 22 بهمن از کنارشان رژه رفتیم. باز سال 66 سفری داشتن به خراسان، به شهرستان دریگز، اونجا هم ایشون رو از نزدیک زیارت کردم. ایشون هم پدر معنوی همه ما بودن و هم رهبر و هم پیشوا و هم مقتدای همه ما. همینجا تسلیت عرض میکنم، از خداوند علو درجات برای ایشون آرزو دارم و امیدوارم باز هم بتوانیم اتحاد و انسجام و یک پارچگی خودمان را بیشتر از اینی که بوده حفظ کنیم. ما برای وطنمان، برای سرزمینمان، برای کشورمان، حتی جان خودمان را در طریق اخلاص میداریم، جان خودمان را فدا میکنیم و نمونه بارز آن در 8 سال دفاع مقدس بود که همه اقشار جامعه، شیعه، سنی، بلوچ، ترکمن، همه و همه و حتی هموطنان زرتشتی ما، یهودی، مسیحی، اینها با جان و دل در کنار هم در یک سنگر از آب و خاک کشورمان دفاع کردیم. انشالله الان هم اونجوری خواهد بود. این واقعا فکر رو، این ذهن و این ایده رو از نظرشون واقعا دور کنن که بخوایم با تفرقه ایران رو تجزیه بکنیم. ارادتمندتون هستم، منور از خاف روستایی برم.
سلام، خسته نباشید. سلام به شهدای کشورمون، سلام به رهبر شهیدمون. ما ملت امام حسین هستیم. ما در محیط روستایی شبهای رمضان در مسجد جامعه محل که امشب با عزاداری و سینه‌زنی جوانان و نوجوانان، زنان و بچه ها، پیر مردان همه گریه کنان با دعا برای سلامتی دولت مردان و رزمندگان و نابودی آمریکای کتک‌کش و اسرائیل و خوناشام، مبارزان دوران انقلاب، رزمنده دوران جنگ، برادر شهید سید حسن ذبیح‌پور، بابلسر روستای بالا احمدکلا، خدا حافظ شما.
سپاسگزاریم از پیام های بیشماری که برای ما ارسال میکنید. یه بار دیگه شماره نرم افزار بعدمون رو خدمتتون میگم. میتونید در این نرم افزار از طریق این شماره هم پیام صوتی برای ما ارسال کنید، هم پیام نوشتاری 0910 899 45 05. ما پیام های شما رو خواهیم خواند. پیام های صوتی هم که ارسال میکنید از طریق نرم افزار بله به این شماره رو حتما مثل همین بخش برای شما پخش میکنیم. اما بریم به سراغ گفتگو با آقای دکتر محمد ساجدی، کارشناس مسائل بین الملل. سلام و عرض ادب آقای دکتر، سپاسگزارم از همراهیتون.
سلام عرض میکنم خدمت جناب ولی مجری محترم و شنوندگان فرهیخته، سر شما بخیر، در خدمت شما.
سپاسگزارم. آقای دکتر ساجدی، اگر برگردیم روز اول این آغاز این جنگ، میبینیم که به هر صورت رژیم صهیونیستی و آمریکا یک سری اهداف مد نظرشون بود که حالا گفتم چهرهای مثل کریس مورفی از سناتورهای آمریکایی گفتن به هیچ کدوم از این اهداف ما دست پیدا نکردیم. الان هم خیلی ادعا میکنن که ما توان ادامه این جنگ رو داریم، در حالی که برخی از تحلیلگران خود سازمان CIA و همچنین کارشناسان امنیتی اسرائیل میگویند نه، این امکان وجود نداره. نگاه شما به این صحبت‌ها و ادعاهایی که مقامات آمریکایی و اسرائیلی مطرح میکنن چیه؟
حضرت شما، عرض کنم که برای اینکه تحلیل جامع‌تری از این مسئله داشته باشیم، باید یه مقدار برگردیم به
بله،
ماجرا رو تحلیلی‌تر نگاه کنیم. قبل از شروع جنگ، یعنی حدود چهارشنبه هفته پیش، ما بارها اعلام کردیم که ما وارد شدن با در هیچ جنگ وارد نمی‌شیم، ولی اگر وارد بشیم جنگ منطقه‌ای خواهد بود. بله. اجازه نمی‌دیم که پایان جنگ رو مثل جنگ 12 روزه اونها درخواست آتش بس بدن، بعد ما بپذیریم یا نپذیریم. پایان دلست. جنگ در اختیار ما. این تئوری هم اولین بار مرحوم سلیمانی اعلام کردن. اونا جست و گریخته اظهار نظرهایی میکردن به صورت پراکنده، ولی در یک باره در شنبه شب، در شنبه صبح، یعنی این اتفاق افتاد و جنگ آغاز شد. پس ما برگ برنده الان در اختیار ماست. ما به جهانیان با صدای بلند میگیم که این جنگ رو ما شروع نکردیم، ولی قطعا و شما مطمئن باشید نه تحلیلا که تحقیقا پایان این جنگ در اختیار ماست. خب اونا دارن مدام بمبارون میکنن، روزی چندین بار هواپیماشون میاد ایران، میزنن جاهای مختلف رو میرن اینا. این یه بحث ظاهری ماجراست، ولی اون جایی که ما دست برتر رو داریم در زدن و آواره کردن بسیاری از مردم تل آویو و دیگر شهرها رو، اونا سوالشون نمیکنن. بله، اونا ناو ما رو تو اقیانوس هند نگه داشتن، اونا خیلی خطرات رو در ما میزنن، ولی بحث اینجاست که ما یک تنه وایسادیم در برابر همه هجمه جهانیان، داریم حرف رو میزنیم. ما امروز قادر هستیم معادلات جهان رو تغییر بدیم. ما قبل جنگ گفتیم اگر جنگ شروع بشه ما امارات رو میزنیم، پایگاه های آمریکا در منطقه رو میزنیم، سفارتخانه های آمریکا در منطقه رو میزنیم. خیلی باور نکردن، گفتن ایران که جرأت این کاری نداره. شما میدونید که آمریکا نزدیک به 50 پایگاه، اگه تو هر کدومش هم متوسط 2000 تا آدم داشته باشه، یعنی 100,000 هدف مشروع در اختیار ایران هست. به خصوص که ما اعلام کردیم آقا هر آمریکایی به فاصله 1000 کیلومتر از مرزهای ایران هدف مشروع ما خواهد بود. ما آنچنان ضربات مهلکی در اسرائیل به اینها زدیم که اینا قادر نیستن جبران کنن. برای تلافی این بیان بمباری میکنن در شهرها رو. همین آقای کریس مورفی که شما اشاره کردی اعلام کرده که یک دونه اهداف غیر نظامی ایران نزده تو اسرائیل و دیگر مناطق بیان پایگاه های آمریکا. ما به صدامون بلند و قاطعانه داریم میگیم، ما هرگز اجازه نمیدیم که آمریکایی‌ها بیان وسط به ما تقاضای پیشنهاد آتش بس بدن، بعد ما بگیم باشه ما از این رهایی انجام میدیم. اینا زدن رهبر ما رو در مظلومترین شرایط این کار رو کردن، شهید کردن، ولی ما الان داریم قاطعانه پاسخ بگیم. 3 روز نتانیاهو از خونش بیرون نمیاد، اصلا معلومه کجا هست این آدم. انقدر ما دقیق زدیم، انقدر ما اهداف نظاممون قاطعانه بلند هست، خودشون میدونن چه اتفاقی افتادیم. مردم اسرائیل 1 هفته تو پناهگاه ها هستن، در حالی که مردم ایران تو خیابونا دارن راه میرن. بله، ایدشون رفتن در شمال تهران، شمال کشور، یک امر منطقی و اینا. و شما در شما چند روز 3 روز 7 روز دیگه شما شاهد باش که مردم در روز جهانی خود چگونه وارد خیابونا میشن و بالغ بر 10 میلیون نفر میان بیعت میکنن. اگر 3 روز پیش 4 روز بله. پیش مراسم تشییع جنازه شهید خامنه‌ای شما ندیدی؟ واقعا این مردم بزرگی هستن. کجای دنیا اینطوری میان تو خیابون وسط زیر
بمب آتش‌ها
اینطوری اعلام
وفاداری میکنن؟ آقای دکتر، این اشاره هم داشتیم به بحث سانسور خبری که اونجا اسرائیل داره درباره تلفات جانی و زیرساختی که حالا انجام میده.
ببین اینجا دو تا نکته هست، یکی بحث این سانسور خبریه، یکی بحث اینجاست که ما امروز برای اینکه بتوانیم صحبت خودمون رو به دنیا ثابت کنیم باید اول عمل کنیم. با عمل زدن، با عمل کردن میتوان صحبت کرد، ولی به دلیل اینکه رسانه‌های برتر جهان در اختیار اون هست، ما اجازه نمی‌دیم این حرف منتشر بشه و مردم بر اساس اون چیزایی که می‌شنون و می‌فهمن دارن استنباط می‌کنن. این واقعیت امر نیست. الان حزب الله با 100,000 سرباز تربیت‌کنی اصلا وارد عمل نشده. دوستان ما در یمن وارد عمل نشده. الان تنگه باب المندب و تنگه هرمز در اختیار این نیروهای مقاومته. هیچ کشتی حق تردد نداره. همین الان لحظات پیش من اطلاع دادن که 1 تریلیون دلار بازار سهام آمریکا سقوط کرده. بیش از 30% بازار سهام ژاپن، کره جنوبی و کشورهای منطقه سقوط کرده. 4 روز امارات تمام بازارهای سهام،
بله، اونا رو که تعطیل کرده بازار مالیشون.
اینا واقعیت‌های جهانیه، بیاد مردم نمیگن. ما یعنی مردم ایران در شرایط فعلی به شدت در حال مظلومیت دارن حرف میزنن، اما خودشون میدونن در پس پرده دست برتر با ماست و این ما هستیم که پایان جنگ رو معرفی
کنیم. اتفاقا این بحث مالی رو که مطرح کردی، بلومبرگ هم در گزارش جدیدش به همین موضوع اشاره کرده، ولی ترامپ سعی میکنه توی توییتاش مثلا این مسئله رو باستا بده که من نگران این مسئله نیستم، برام مهم نیست. آیا واقعا آره این
میدونی چرا ترامپ طوری برخورد میکنه؟
بله.
الان 4 تا نقطه ضعف ترامپ در آینده داره.
درسته.
و نمیدونه که نمیتواند در برابر اونها بیسته. اولا کمتر از 1 ماه یا 1.5 ماه دیگه شاید نزدیک به 2 ماه بازی‌های جهانی هست.
بله.
بخواد قبل از اون تموم کنه که وضع فاتحانه برسه در حالی که بسیار اشتباه میکنه. پایان این جنگ در اختیار ماست، حتی اگر به بها برسه.
انتقاد میان دوره‌ای هم هست.
بله. دکترین نظامی ایران در زمان جنگ بر اساس بقا زیر فشارهای سیاسی و حملات نظامی شکل گرفته. شما در جنگ 8 سالی دفاع ایران و عراق، شاید نمیدونم حاطتون نباشه ولی دوستان قدیمی میدونم، ما در جنگ ایران و عراق همه اتفاقی که امروز داره میفته اون موقع افتاد، بذاره که ما توان اون موقعمون 1 صدم الان هم نبود. آمریکایی اومدن جنگ کشتی ها، جنگ نفتکش ها رو آغاز کردن، هواپیمای مسافر بری ما رو زدن، جنگ شهرها رو آغاز کردن، ما هیچ چی نداشتیم در مقابل اونا. یه ساده ترین نوع موشک هم نداشتیم که مردم تو خیابونا شعار میدن.
بله.
موشک در برابر موشک. ما امروز هر سالی گفتن داریم ما الان تمام نصف منطقه در اختیار ماست، اما به دلیل اینکه تفوق و برتری رسانه‌ای در اختیار جهان هست، در اختیار اونها هست، نمیذارن صدای ما برسه، ولی ما سعی
میکنیم
در عمل این کار رو انجام بدیم.
یه نکته ای هم که حالا هم پیت اگزیت وزیر دفاع آمریکا خیلی سعی میکنه روش تاکید کنه و هم خود ترامپ، چون من این مسئله رو از زاویه روانشناختی به ترامپ نگاه میکنم که معمولا نگرانی هاشو میاد برعکس میکنه و در توییت میگه، در توییت هاش اونم این که میگه ما آماده ادامه این جنگ برای طولانی مدت هستیم. پیت اگزیت هم این مسئله رو اشاره کرده. آیا واقعا چنین چیزی هست؟ چون برخی از تحلیلگرای خود آمریکا این چنین چیزی رو رد میکنن.
ببینید اگر غیر از این بگی جای سوال هست، ترامپ چرا اینجوری ادعا میکنه؟ برای اینکه اولا در همین الان در کنگره دست برتر رو با جمهوری‌خواها ندارن، یعنی انتخابات بعدی قطعا بازندش شخص آقای ترامپ هست، به دلیل اینکه جنگ یکتنه آغاز کرده، مجوز مشروعیت سازمان ملل رو نداره، مجوز مشروعیت منطقه و کشورهای خاص و حتی طرفدار خودش رو نداره. الان اروپایی‌ها همه ساکت هستن، چین و روسیه ساکت هستن. ما اصلا ببینید تکیه بر قدرت خارجی یعنی تکیه بر طوفان.
بله.
تکیه بر طوفان یعنی درو کردن باد. ما از ابتدا روی پای خودمون بودیم، هستیم و خواهیم بود. از انتظار کمک از هیچ کسی رو نداریم. اگر شما فکر کنید که ما نشستیم ببینیم چین بیاد یا روسیه بیاد، سخت در اشتباه هستیم. ما ما یک تنه ایستادیم و آمریکایی‌ها میدونن که پس این پرده مقاومت چه اتفاقاتی خواهد افتاد. یعنی یک تنه ما داریم در کل منطقه اقیانوس هند و دریای عمان و شرایط باب المندب داریم میجنگیم و این اتفاق میتواند دست برتر رو مشخص کنه. بله ممکنه تلفات هم بگیم، خیلی خسارت ما داریم وارد میشیم.
بله.
بسیار دردآور است، حتی کسانی که دارن بمیرن، ولی ما باید این مقدار دورتر رو ببینیم. من با این جمله، این با یه تیکه جمله صحبتام رو تمام میکنم. ببینید در آیه 2 سوره عنکبوت یه جمله خداوند داره، میگه ما گهگاه مردم رو امتحان میکنیم، یه تکون تون دادیم، زود نتیجه گیری نکنید تا آخر وایسی ببینید چه اتفاقاتی خواهد افتاد. ببینید در جنگ احد تمام اسلام از بین داشت میرم، همه فرار کردن، مونده بود پیامبر و امام علی، ولی کمتر از 6 سال بزرگترین قدرت های آن روز عالم در برابر پیامبر زانو زدن، مثل ایران، مثل روم، مثل مصر، مثل حبشه و غیره. پس این اتفاق ما رو از میدان به دور نکنه، زودا تصمیم نگیریم که آخ چه شد چیزا شد. ما در ابتدای کار هستیم و شما مطمئن باشید که دست پیروزی با ما هست.
انشالله. سپاسگزارم از شما آقای دکتر ساجدی، با شما خداحافظی می‌کنم.
شما سلامت باشید. این شب‌ها شب‌های حساسی از دوستان و مردم، بخواید
حتما
دعا کنید.
حتما قطعاً مردم ما همیشه انسجامشون رو حفظ کردن و میدونیم که خدا هم شنونده صدای ایرانیان در این شرط هست. ما ایرانیان به تعبیر امام شهیدمون مظلومیم، اما مظلوم قوی هستیم. همچنان با ما همراه باشید. سپاس از شما آقای دکتر ساجدی.
قربان شما، سلامت باشید، خداحافظ.
همه جا خاکه، ولی تو حرمت بهشت رو داری. اگه تنها بمونم من، منو تنها نمیذاری. اگه تنها بمونم من، منو تنها نمیذاری. من عاشق پای کوهت، یه درخت سر بزیرم. اگه سر بخوای میذارم، اگه جون بخوای میمیرم. اگه سر بخوای میذارم، اگه جون بخوای میمیرم. همه جا خاکم، ولی تو یه نشونه از بهشتی. روی پرچم قشنگت اسم اعظم رو نوشتی. روی پرچم قشنگت اسم اعظم رو نوشتی. شب بی ستاره ها رو یه جلوه دل نشینی. آخرین بخت شکوفتن، آخرین باقی زمینی منظر شهید و عاشق و رسول افتادی حرمت بهشت و داری زیر گنبدای آبی. من شهیدم که صدام و به ستاره ها رسوندم تا نفس تو سینه داشتم از تو عاشقونه خوندم تا نفس تو سینه داشتم از تو عاشقونه خوندم تا نفس تو سینه داشتم از تو عاشقونه خوندم.
بله، ساعت 20:26 هست، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. ترانه خیلی قشنگی رو شنیدید، یه بخشیش که میگه وطن حرمت بهش رو داره. من یاد این مسئله افتادم که واقعا حرمت وطن رو نگه داریم، حرمت ایرانی بودن. حالا تو این چند وقته من دیدم حتی خیلیایی که میگن مخالفان سیاسی هم بودن در خارج از کشور، عده زیادیشون گفتن ما درست مخالفیم اما جلوی تعدی و حمله به وطن میستیم. حالا یه عده‌ای خیلی کوتاهی، نمیدونم دربارشون چی باید بگیم، وقتی که مثلا میان خواهان حمله میشن به ایران، واقعا اینها دیگه حرمت ایرانی بودن رو از بین بردن. انسان حداقل یک کف شرف داشته باشه و عرق ملی داشته باشه، هر جای این دنیا باشه نمیاد مسئله حمله به وطنش رو مطرح کنه. واقعا اون تکی از ترانه محسن چاوشی هست که خائن همیشه بوده و هست، اون جمله رو که من همیشه میشنوم یاد این افراد میفتم. خیلی عده قلیلی هم بودن در سراسر دنیا، اولی چون همه ایرانیان یک صدا همیشه مخالف تعدی بودن به خاکشون. چرا؟ به هر صورت که وطن واقعا حرمت داره. یعنی شما وقتی میگی من ایرانیم، باید سراسر این خاک بگوییم تمامیت ارضی این سرزمین برات ارزش داشته باشه. سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. حالا خبر هم در واقع داره منتشر میشه، من بازم سعی میکنم که خبرها رو در ادامه بخونم، به ویژه خبرهایی که از سوی رسانه‌های خارجی داره منتشر میشه روش تحلیلی داشته باشیم، با کارشناسان هم در این باره گفتگو کنیم. ساعت 20:27:51 هستش، به شما همچنان شنونده برنامه امام شهید هستید. هم نگاهی میکنم به خبرها. اکونومیست از این گفته که ذخایر موشک‌های پدافندی کشورهای خلیج فارس رو به اتمام است، آنها به زودی بی‌دفاع میشوند. البته در این باره خوبه باید اشاره کنیم که واقعا مقامات سیاسی کشور این روزها به خوبی مذاکراتو دارن با این کشور انجام میدن و تاکید میکنن که ایران فقط پایگاه‌های آمریکایی رو داره مورد هدف قرار میده در سراسر منطقه و قطعاً حاکمیت ارضی تمام این کشورها برای ایران بسیار محترم هستش. اینها کشورهای همراه و برادر ما هستند، ولی به هر صورت ایالات متحده وقتی چنین تجاوز نظامی رو انجام میده به خاک ایران، قطعا باید منتظر چنین جوابی هم باشه. و اینم من بگم، حالا در تاریخ این مسئله نوشته میشه، یعنی این جنگ که تمام بشود در تاریخ نوشته میشه، یک کشوری مثل آمریکا که همیشه میگفت نظم جهانی، یک باره در حین مذاکره دوباره حمله میکنه و مقامات سیاسی ارشد این کشور رو به شهادت میرسونه. این مسئله بارها و بارها در تاریخ روابط بین الملل بازخوانی میشه و شگفتانه زیادی در خودش داره. یعنی تحلیلگران مسئله بین الملل بارها روش فکر میکنن و از این میگن دیگه کدام نظم جهانی، یعنی مگه میشه چنین چیزی، اصلا شما بیای چنین کاری انجام بدی، اصلا شگفت انگیزه در تاریخ روابط بین الملل که شما چنین کاری رو درباره مقامات سیاسی کشور انجام بدید. و قطعا برای خود آمریکا هم در ادامه در عرصه بین الملل هزینه بسیار بسیار زیادی خواهد داشت. یعنی میبینیم اون نظمی که آمریکایی‌ها به قول خودشون در دوران جورج بوش، در دوران اوباما، در دوران بایدن به دنبالش بودند، کاملا به هم ریزه، چرا که خودشون اصلا زیر میز این نظم زدند.